بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 12 از مسائل عقد موقت بود. در مسئله 12 که عبارت شو قبلا خوندیم، متن تحریر الوسیله رو امام قدس سره مانند جمعی از فقها دو مثال رو مطرح میکنه به عنوان شرط ضمن العقد و میفرماید اینها عیبی نداره. یکی این است که زوج بر زوجه شرط کند اتیانها فی وقت خاص، یا زوجه به زوج شرط کنه، میگه من به شرطی با تو عقد میکنم که روز بیایی شب نیایی، یا بالعکس، یا زوج شرط میکنه. از نظر زمان یکی از این دو شرطی میکنه، میگن صحیحه. مثال دومم دفعه و دفعات، اون میگه به شرط این که این دفعه باشد، یک دفعه باشد، بیشتر باشد، و توافق میکنند بر عدد دفعات، میگن اینم درست. عرضی که ما داشتیم این بود که درسته در کلام محقق و صاحب جواهر و شهید ثانی در مسالک و کشف اللسان و اینها این دو مثال رو ذکر کردن و بحث کردن. امام هم همون مسیر رو طی کرده و این دو مثال رو عنوان کرده. ولی یا حبذا این که ما مسئله رو به طور کلی مطرح کنیم که تمامش ضمن عقد متعه بیان کنم، از نظر زمان، از نظر مکان، از نظر تعداد، از نظر چه، حتی شرط بکند که در روایت هم داریم، اینو مثال ذکر نکردم، شرط کنه اصلا دخولی حاصل نشود، بقیه تمتعات بوده باشد، آیا اینها جایزه یا جایز نیست؟ پس مسئله رو ما به طور کلی مطرح میکنیم که جمیع ما شرائط الا ما خرجه به دلیل، عنوان این باشه، جمیع شرائط الا ما خرجه به دلیل در عقد موقت جایز هست. از نظر اقوال بعضی ادعای اجماع کردند. بله، اثبات شی نفی معدا نمی کنه، ولی اثبات معدا هم نمی کنه. ما می خواهیم یه بحث کلی داشته باشیم که منفعتش عام باشه. چرا فقط در دو مثال بحث بکنیم که منفعتش خاص بوده باشه؟ نه، اختلافی هم نیست، این دوتا قبول کردن، ادعای اجماع کردن. مرحوم آقای سبزواری در مهذب الاحکام میگه اجماع بر جواز این دو شرطه، ولی ظاهرا مسئله اجماعی نیست، چون خیلی ها متعرض نشدن، خیلی ها متعرض مسئله نشدن، که موافق باشن یا مخالف. بله، حالا اون بعدن میاد، جز مسائلی است که در آینده میاد، عدم توارث و توارث اینا بعدن میاد. مسئله پس ما به صورت کلی مسئله را مطرح میکنیم که کل شرط الا ما خرج به دلیل در باب عقد موقت جاری است و حق جواز، مخالفی هم نیست در مسئله، حقم جوازه. حالا بعضی مصادیق محل بحثه مثل توارث، اونجا ما خرج به دلیله، حق بر جوازه. و اما دلیل ما بر این که جایزه چیه؟ این دو شرط و امثال این دو شرط در عقد موقت جایزه. دلیل ما دو دلیله، یه دلیل عام داریم، یه دلیل خاص. دلیل عام ما ادله صحت تمام شروط در تمام عقوده. ما روایات داریم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عن علی علیه السلام، از ائمه دیگر هم ظاهرا باشه، که المؤمنون عند شروطهم، مؤمنون پای شروطشون باید بایستن، که ان شروط یه چیزیه، بناییه، اینا باید کنارش بایستن، محافظت این بنا رو بکنن، خراب نشه. المؤمنون عند شروطهم، این یه معنی وسیعی داره، شامل می شود تمام شروط را در تمام عقود، شروط ضمن العقد، عقد و حتی شروط ابتدایی هم شامل میشه. ما با هم یه شرطی ببندیم، شرط ابتدایی، منتها شروط ابتدایی که در ضمن عقد نباشد بل اجماع باطل، خرج به دلیل. شروطی معتبر است که در ضمن عقد باشه و در ضمن هر عقدی باشه رنگ اون عقد رو خودش میگیره. خوب عزیزم دقت کنید، یه بحث کلی داریم که برای تمام ابواب عقود به درد میخوره. شرط ابتدایی بنابراین باطل شد بل اجماع، مثل این شرط ابتدایی که میکنن زوج و زوجه و هم قهر کردن، میگه من آشتی میکنم ولی یه شرط داره، وان این است مهریه‌مو دو برابر کنی، فلان هدیه رو برای من بخری. خب این شرط ابتداییه، شرط خانه رو به نامش کنی، شرط ابتدایی، شرط ضمن العقد نیست، اینا اعتباری نداره، مسلمه. در باب شروط هم مرحوم شیخ انصاری و دیگران بحث کردن. و اما شرط ضمن العقد در هر کجا به رنگ اون عقد در میاد، ان کان العقد لازما کان الشرط لازما، ان کان العقد جائزا کان الشرط جائزا. شما میتونید عقد رو به هم بزنید، شرط هم به هم بزنید، اما اگر عقد لازم باشه شرط رو نمیتونی به هم بزنی. ولذا بعضی ها که میخواهن مثلا وکالت به کسی بدن، میگن در ضمن عقد لازم شرط وکالت کرد برای این زن، چون وکالت خودش یه امر جایزیه، هر زمانی موکل میتوانه وکیل خودش رو عزل کنه، اما در ضمن عقد خارج لازم، این که میگن عقد خارج یعنی خارج از این عقدی که خوندیم، یه عقد دیگر، لازم یعنی عقد لازمی باشه، گاهی معامله‌ای میکنن میگن در ضمن عقد خارجی لازم فلان کس ملتزم به این شد، یعنی یه عقد دیگر خارج از این عقد اونم لازم، مثلا یه کتاب به او میفروشد 1000 تومان در ضمن این بیع که عقد لازم است، شرط میکنه خسارات اون معامله، وکالت در اونجا، وکالت در طلاق به من بدی. متاسفانه این روزا در اسناد محضری همین کلمه رو می‌نویسن، اصلا معنیش هم نمی‌دونن چیه، میگن ضمن عقد خارج لازم فلان کس متعهد شد بر این. نه عقد خوندن خارجن، نه لازم بوده، همینطوری ضمن عقد خارج لازم متعهد شد این کار رو کنه، خیال میکنه همین کافیه، غافل از این که باید یه عقدی بخونن جداگانه و در ضمن اون یه شرطی بکنن تا بشه شرط ضمن عقد خارج لازم. به این گفتن که درست نمیشه، باید یه عقد بخونن خارج از اینم، عقد لازم این باشه، یه کتاب خرید فروش کنن، یه جنس کوچک یا بزرگ خرید فروش کنن، ضمن اون یه شرایطی بذارن. حالا من یه مثال براتون بزنم، یه مشکلی هم حل بشه اینجا. الان یکی از مشکلات در سرمایه گذاری ها این است که صاحبان سرمایه خسارت رو نمیپذیرن. یکی از مشکلات در سرمایه گذاری این است که صاحبان سرمایه خسارت رو نمیپذیرن، میگن بر عهده عامل باش، در حالی که این شرعا جایز نیست. این باعث میشه عقد مضاربه باطل بشه. عقد مضاربه و سرمایه گذاری ضرر و خسارت متوجه صاحب سرمایه می شود، مگر اینکه عامل قصور و تقصیر چیزی باشه، الا اگر قصور و تقصیر نداشته به طبیعت حال بعضی معاملات ضرر میکنه بر اثر حوادث بازار، این ضامن نیست. بگه اشکال نداره باطل عقد، قبول بکنه باطل میشه عقد مضاربه، این خلاف مقتضای عقده. عقد مضاربه در طبیعتش افتاده که خسارت مال صاحب سرمایه باشه، نمیدونن مردم اینو. یه راه حل داره و این است در ضمن عقد خارج لازمی شرط کنند که اگر در عقد مضاربه خسارتی واقع شد من جبران میکنم، یعنی بیان یه معامله کنار این انجام بدن، معامله نقدی، یه کتاب خرید فروش کنن و در ضمن این معامله دوم شرط کنن که اگر در معامله اول خسارتی به سرمایه خورد این آقا جبران کنه، و اگر تو خود عقد مضاربه چین شرطی کنن این شرط برخلاف مقتضای عقده، روایت هم در میاد خاص که این باعث بطلان عقد مضاربه میشه، مجهول نمیشه معامله دیگه، شرط مجهول نمی کنی، شرط می کنم که اگر این کار که شد این کار بکنی، خسارتی شد به من بدی، مجهول نیست. قرارداد دومی جبران می کنه ضررهای قرارداد اولی را. خب اونا همش همینطوره. خلاصه بنابراین تا به اینجا فهمیدیم شرط ابتدایی باطل است و شرط ضمن العقد باشه، ضمن العقد هم رنگ اون عقد رو به خودش میگیره و اگر لازم باشه لازم، اگر جائز باشه جائز، و در ما نحن فی عقد نکاحیه، عقد لازمی هست، هر شرطی میکنن باید صحیح باشه. الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیل چیه؟ چیزای خلاف شرعه. شرط خلاف شرع کنیم، بگه من در ضمن این عقد نکاح شرط میکنم که دو شیشه شراب هم برای من حاضر کنی. این شرط خلاف شرع دیگه، باطله. یا شرط بر ضد عقد باشه، اونم باطله. این قلت، این این قلت و قلت رو دقت کنید، همه جا مورد نیازه. این قلت، این دوتا مثالی که آقایون زدن، اینام برخلاف عقده. عقد موقت میگه هر زمانی میخواهی بیایی بیا، زمان خاص نداره. عقد موقت میگه هر تعداد و مرئی که میخواهی باش، عدد نداره. پس بیان عدد خلاف مقتضای عقده، بیان زمان خلاف مقتضای عقده. پس هیچ کدام از این دو شرط و امثال اینها جایز نیست. شما میگه هر شرطی بر ضد عقد و خلاف مقتضای عقد باشه باطل، پس این دو شرط هم بر خلاف مقتضای عقد باطل. عقد موقت میگه هر زمان و هر تعداد. قلنا، این قلنا مهمه. شرط گاهی خلاف اطلاق عقد و گاهی خلاف مطلق عقد. اونی که اشکال داره اونیست که خلاف مطلق عقده. چطور؟ توضیح این مطلب. بعضی عقود هست اگر مطلق بذارنشون اطلاق باشه خب اقتضایی نداره، زمانی توش نگذاشتی. اما اگر اطلاقشو زدی گفتی در فلان زمان، این شرط بر خلاف اطلاق عقد، این که اشکالی نده، عقد مقید کردی. این که عقد موقت میگفت هر زمان به شرط این بود که مطلقش بذاری، تو اطلاقشو زدی گفتی روز یا گفتی شب. این قیود چون بر خلاف اطلاق است مانعی نداره. عقد مطلق بگذاری همه موارد شامل میشه، قیدش بزنی مورد خاص. اما قسم دوم دقت کنید، شرطی است که برخلاف مطلق عقده، طبیعت عقده، یعنی تضاد داره. مثال، من میگم آقا این خانه رو به تو فروختم مشروط به این که هیچ تصرفی در این خانه نکنی. طبیعت بی این است که من بتونم تصرف کنم، حداقل بعضی از تصرفات بتونم بکنم. شما میگید فروختم این خانه را به تو به شرط این که هیچ تصرفی در این خانه نکنی. این برخلاف مطلق عقده. این جنس لباس رو به تو بخشیدم به شرط این که نپوشی، نفروشی، نبخشی، بذار یه گوشه نگاش کنی. این چه هبه‌ایه؟ این برخلاف روح هبه است. یا من وصیت میکنم این خانه رو برای تو بعد از من به شرط اینکه هیچ گونه تصرف نکنی، درش ببندی یه گوشه باشه. این چه وصیتیه؟ برخلاف روح وصیت، برخلاف روح هبه است، برخلاف روح بیعه. اینو میگن شرط مخالف مقتضای عقد، تعبیر میکنن مخالف لمطلق العقد، یعنی هیچی باقی نمیذاره. اگر هیچی باقی نگذاره طبیعت عقدو به هم بزنه، این باطله. چرا باطله؟ بفرمایید شما چرا باطله؟ دلیلش چیه؟ تناقض در انشاء دیگه، تناقض. اگر میگه وهب تو، چرا میگه هیچ استفاده نکن؟ اگر میگه هیچ استفاده نکن، چرا میگه وهب تو؟ این تناقض در انشاء، میگه درست نیست. شرطی که مخالف لمطلق العقد، تناقض در انشاء باطله. اما یه شرطی بود یه گوشه ای رو میخواد قیچی کنه، شب باشه روز نباشه، مره باشه مرات نباشه، چنین باشه چنان نباشه. اگر یه همچین چیزی باشه اشکالی نداره. پس اینکه شما میفرمایید این دو مثالی که ذکر کردم برخلاف مقتضای عقده درست نیست، برخلاف اطلاق عقده، نه برخلاف مقتضا و مطلق عقد، فعلا هازا باطل نیست. چی؟ بله، در مضاربه روایت داریم منصوصه، الا ما خرج به دلیل نص داریم که اگر در مضاربه گفت خسارتم از جیب خودم، این وام میشه نه مضاربه، ینقلب و قرزن دیگه مضاربه نیست. تمام سود مال خودشه، ضررم مال خودشه، هر کی سود میبره ضررم میبره. خسارت نمیتونه، سود سود هبه میکنم. بله، در ضمن عقد بگه من سود مال من، ولی بعدن هبه میکنم. خلاصه اجازه، نتیجه این شد که ما دو قسم داریم عقد، و هنا قسم ثالث، یه قسم ثالثی هم هست که در سراسر فقه هم با این قسم روبرو هستیم، مصادیق مشکوک، نمیدانیم مخالف مقتضای عقده یا مخالف اطلاق عقده. مثلا کسی در عقد موقت شرط بکنه به اینکه دخول حاصل نشه، این عیب نداره، این خلاف اطلاق عقد عیب نداره، شرط که دخول حاصل نشه تمتعات دیگر معموله. این کسی رما بوده، اما در عقد دائم اگر گفت، گفت 50 سال 70 سال ما هم زندگی میکنیم، شرط عدم الدخول، عدم الدخول، آیا این با روح عقد دائم میسازه نمیسازه؟ کسی ممکنه بگه نمیسازه، آخه عقد دائم بدون دخول هم داریم. کسی بگه آه عیبی نداره، این فقط تمتعات دیگر رو میخواد ببره. شک کردی که در عقد دائم اگر شرط عدم دخول شود، آیا از قبیل شرط مخالف مقتضای عقد یا شرط مخالف اطلاق عقد؟ شک کردیم. قسم اول یا قسم دوم، بفرمایید در اینجا چه اصلی باید جاری کنیم؟ اصالت فساده. چرا؟ چراش هم میتونید بگی؟ چرا به عموم المؤمنون عند شروط ام نمیچسبیم؟ به عموم المؤمنون عند شروط ام بچسبیم، بگیم مشکوک صحیحه. اصالت الفساد که مقدم بر المؤمنون عند شروط ام نمیشه، به المؤمنون عند شروط ام بگید این قسم سوم که مشکوکه صحیحه. احسنت، شبهه مصداقی مخصصه. من توضیح بدم، ما میدانیم المؤمنون عند شروط ام یه تخصیص خود، الا ما خالف مقتضی العقد، الا ما خالف مقتضی العقد، تخصیص خورد. حالا این مثال که شرط عدم دخول در تمام عمر در عقل دائم کرده، نمیدونیم جز مخصص ما خالف و مقتضی العقد یا جز عامه. اینو میگن شبهه مصداقی مخصص. در عام شک نداریم، الممنوع عند شروطه. در خاص هم شک نداریم، الا ما کان مخالفا لمقتضی العقد. پس در چی شک داریم؟ در مصداق مخصص. ما در اصول خوندیم، انشالله یادتون نرفته، اینها رو میگیم که اصولتون هم یادتون بیاد. در اصول خوندیم تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی مخصص باطله. پس المؤمنون از کار افتاد. وقتی المؤمنون عند شروط از کار افتاد، اصالت الفساد حاکم میشه. در تمام ابواب معاملات اصل فساده تا ثابت بشه. در شروط اصل فساده. نتیجه این شد قسم سومم برمیگرده به قسم دوم که شرط فاسد و باطل می شود. درست؟ تا به اینجا یک چهره کلی از ابواب شروط به طور اجمال دانستیم و فهمیدیم در ما نحن فی اشکالی نداره، به علت اینکه این شرط مره و مرات یا شرط نمیدونم زمان و شب و روز، اینها مخالف مقتضای عقل نیست، مخالف اطلاق عقل و اشکال نداره. هازا هو دلیل اول برای صحت این دو شرط و هرچه مثل این دو شرط است. و اما دلیل دوم، دلیل بله در اینجا میشه در عقد خارج لازم متعهد به چیزی بشود، احتیاجی نیست. احتیاج به عقد خارج لازم در اینجا نداریم، چون در خود عقد میتونیم یه همچی شرطی بکنیم. چرا بیدیم در عقد؟ مثل این شرط وکالت هایی هست که در عقد نکاح ارضا میکنن. تو خود عقد نکاح میشود به زوجه وکالت داد، اگر چنین میشه حق وکالت داری طلاق، اگر چنان بشه حق داری دیگه. عقد خارج لازم نمیخواد، خود عقد نکاح عقد لازمه. توی همون شرط وکالت میکنی، شرط وکالت که عیب نداره، میگه وکیل باشی، نمیگه حق طلاق با دست تو، وکالت داری از طرف من. و اما دلیل خاص، چند تا روایت داریم که چهار تا روایت مهمه در اینجا، اینها رو باید بخونیم. همش در جلد چهاردهمه، اول یک باب 36. این روایات رو دقت کنید، اینها هم بعضیش عموم ازش استفاده میشه، بعضی خصوص. باب رو هم بریزیم. باب 36 از باب متعه، یه روایت بیشتر نداریم. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر معروف ثقه، عن ابی از ابراهیم ابن هاشم که تازگی در باره صحبت کردیم ثقه، عن ابن ابی عمیر که از بزرگان، عن عمار ابن مروان. عمار ابن مروان ثقه است ولی فاسد المذهبه. بعضی ها آمدن تأمل در سند این روایت کردن، تأملی نداره. اگر تأملی باشه یا به واسطه ابراهیم ابن هاشمی که گفتیم شک درش نکنید، یا به وسیله عمار ابن مروانه که این فاسد المذهبه. اما ثقتون مذهبش چی بوده؟ عمار فتحی بوده. فتحیه چی میگن؟ معتقدن که بعد از امام صادق عبدالله افتح که پسر بزرگتر امام صادق بود به امامت رسید. بعضی ها میگن که عبدالله افتح نبود، افتح به معنی کسیست که پاش پهنه، غیر طبیعیه، پا پهنه غیر طبیعیه، بهش میگن افتح. بعضی گفتن خود عبدالله پسر بزرگ امام افتح بود، بعضی گفتن خود عبدالله افتح نبود بلکه مرد دیگری به نام عبدالله ابن افتح مروج این مذهب شد، و به خاطر اینکه مروج این مذهب عبدالله ابن افتحی بود به فتحیه معروف شدن. به هر حال این عبدالله که پسر امام صادق علیه السلام بود، پسر بزرگتر بوده، عده ای از اصحاب خاص امام باقر امام صادق چسبیدن به عبدالله، گفتن ما داریم الامامه فی الولد الاکبر، بنابراین عبدالله امامه. هرچی گفتن بابا موسی بن جعفر حضرت تعیین کرده الامامه فی الولد الاکبر، در اونجا است که ولد اکبر مشکلی نداشته باشد، عبدالله پسر بزرگتر مشکل داره، آدم بی سوادیست، بی اطلاعیست و اهل این نیست که به مقام امامت برسه. نه، اون اسماعیل بود قبل، 90 روز بعد از امام موند و حضرت امام صادق به موسی بن جعفر سفارش عبدالله کرد، گفت عبدالله مزاحمت میشه. اما هیچ کس از عبدالله نام نکرد، امامیست که هیچ اثری از امامتش وجود نداره، هیچ اثری نداره. حالا جناب عمار ابن مروان چسبید به حدیث الولایت و فلعلد الامامت و فلولد الاکبر و معتقد شد که امامت در عبدالله بعد از عبدالله موسی بن جعفر، بعد از عبدالله موسی بن جعفر قبول کرد. خب این مطلب، ما داریم بعضی از اصحاب حضرت رضا فتحی بودن، حسن ابن علی ابن فضال، بنو فضالی که شنیدید، حسن ابن علی ابن فضال مرد سخی بود، من عبر اهل زمانه، خیلی خوب بود، فتح مذهب بود. خب جناب حسن ابن علی ابن فضال تا از امام رضا میخواستی سوال بکنی این عبدالله امام بود یا نه، چرا نپرسیدن از امام رضا؟ حالا اونی که از اصحاب امام صادق بود به امام بعدی نرسید که سوال بکنی، اما کسی که از اصحاب علی ابن موسی رضایه چرا سوال نکرد؟ ها اینا معنیش این است که 13 امامی باشن، همه ائمه را قبول داشته باشن به اضافه عبدالله، 13 تا، با اینکه الائمه 12 در روایات سنی و شیعه آمده است. توجه کردی؟ فعلا هزا فتحیه فاسد المذهب، اما فسادشون به هیچ کجا نمیخوره و هیچ اثری نداره و هیچ خاصیتی نداره، ولی انحرافه. اما در میان فتحیه ثقات بودن، بزرگان بودن که حامل علوم اهل بیت بودن، متاسفانه فتحیه هم بودن. پس این روایت معتبریست و متنشو من بخوانیم و بحثو تمامش کنیم، چند دقیقه که وقت داریم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل جاء الى امرأة، مردی آمد سراغ زنی، فسألها ان تزوجه نفسها، خواستگاری کرد ازش. فقالت ازوجک نفسی، من قبول دارم موافق ازدواجم ولی یه شرط داری، الا ان تلتمس منی ما شئت، تمام تمتعاتو میتونی ببری از من، من نظرین و تماس، التماس نیست و تماس، تماس های جسمانی، و تنال منی ما ینال رجل من اهله، تمام اون چه مردی از همسرش میبرد ببری، الا یه چیز، الا ان لا تدخل فرجک فی فرجی، دخول حاصل نشود. اولش خیلی شهر میده، همه کار همه چیز فلان، به اون اصلی که میرسه یواشی رد میشه. و تلتز، باز دوباره تکرار میکنه، و تلتز بماشید، همه چیز برای تو مجاز الا این یکی. چرا؟ فانی اخاف الفضیحه، من میترسم رسوا بشم، به علت این که آشکار بشه میفهم. حالا این فضیحه دو تا احتمال داره، یکی این است ممکن است بکر بوده، میترسه به کارت از بین برود، فضیحتی، یا نه احتمالا بکرم نبوده، بچه دار ممکنه بشه، به خاطر بچه دار شدن من میترسم. خب امام چی جواب داد؟ قال لهو لیس لهو الا مشترت، یا مشترط برای اون مرد نیست مگر اون چیزی که شرط شده. خب از این عبارت اصل مسئله که روشن میشه که این مورد جایزه. تعبیر بلیس له الا مشترط از قبیل تعلیق حکم به وصفه که مشعر به علیته، یعنی هر شرطی که بکنن جائز، تعبیر الا مشترط بوی این میدهن یا ظهور در این دارد که عمومیت داره، همه شرایط رو هم شامل میشه. پس این روایت از روایاتی است که یحتمل استفاده عموم ازش کنیم. بقیه روایات فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.